الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق دين الحب.
إن دوام فكري رو حوزه‌ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله. لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 13.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الدلالتو ما هو تعریف الدلاله و ما هی اقسامها. تعریف الدلاله کون الشی به حالت اذا علمت به وجودهی انتقل ذهنک الى وجود شیء آخره. کلام بر سر این بود که فرمودند ما در باب نخستین از بخش منطق تصورات به بحث الفاظ می پردازیم. قبل از اینکه بحث الفاظ رو طرح کنند فرمودند ابتدا بایستی ما مجوز ورود منطقی به بحث الفاظ رو اخذ کنیم و پس از اخذ چنین مجوزی وارد مباحث الفاظ شویم. در جلسات گذشته ما با وجه نیاز منطقی از بحث الفاظ در واقع مجوز ورود منطقی رو به بحث الفاظ اخذ کردیم. به ما گفتند از آن جهت که منطقی روش درست استدلال و تعریف است، یا به عبارت آخر از آن جهت که منطقی متکفل تبیین روش درست تفکر است و از آن جهت که بخشی از خطاهایی که در تفکر بشری راه پیدا می کنند از سوی الفاظ و به جهت خصوصیت‌های لفظی هستند، پس بنابراین منطقی در جهت مسئولیت بخشیدن به ذهن در جریان تفکر مجاز است که بحث از الفاظ کند تا جلوی خطاهایی رو که از راه الفاظ به ساحت تفکر راه پیدا می کنند رو سد کند. بعد از ذکر این مطلب ایشان وارد می شوند و اولین مبحث اصلی در باب الفاظ رو طرح می کنند. عنوان این بحث عبارت است از دلالت. چرا اولین بحثی رو که درباره الفاظ طرح می‌کنند عبارت است از دلالت؟ ایشون این سؤال رو طرح نکردند، بلکه از تعریف دلالت شروع کردند. اما همونطور که دانش‌پژوهان محترم عنایت دارند، جای طرح این سؤال هست. چرا بحث رو در الفاظ با تعریف دلالت آغاز می‌کنیم و درباره اقسام دلالت بحث میکنیم؟ مگر حیثیات دیگری در باب الفاظ نیست؟ چرا از آنها بحث نمیکنیم؟ مثلا اقسام در الفاظ رو بیان نمیکنیم؟ چرا؟ مبحث الفاظ با سخن از دلالت آغاز میشود. پاسخ این سوال این است که مهمترین خصوصیت و ویژگی لفظ وجه حکایتگری اوست. یعنی لفظ از آن جهت در خدمت اندیشه آدمیزاد قرار میگیرد که حاکی از معنایی است و همین ویژگی حکایتگری و همین صفت حکایتگری برای لفظ در واقع نوعی دلالت است. چون این حکایتگری در لفظ نوعی دلالت است، پس بنابراین ما بحث خودمون رو در باب الفاظ از دلالت آغاز میکنیم. دلالت چیست؟ ایشان میفرمان دلالت عبارت است از یک حالتی بین دو شیء، به حیث که اگر شیء نخستین رو دیدیم ذهن ما به شیء دیگری منتقل شود. به عبارت آخر، دلالت عبارت است از یک حالت انتقالگری، انتقال یافتن از شیء به شیء دیگر. به این میگویند دلالت. خب، البته اگر تعریف دلالت این باشد، به شیئی که ما رو منتقل می کند می گویند دال. به عبارت آخر، به شیء حاکی و حکایتگر می گویند دال. به شیئی که ما به وسیله دال به آن منتقل می شویم می گویند مدلول، یا به عبارت آخر به محکی می گویند مدلول. پس بنابراین ما در هر دلالتی یک دال داریم و یک مدلول. وقتی رابطه بین دو شی باشد به نحوی که از یک دالی به یک مدلولی منتقل بشود ذهن مخاطب، آنگاه پدیده دلالت رخ داده است. پس دلالت یعنی کون و شی به حالت ازا علمت به وجودهی انتقل از ذهن که الى وجود شیء آخره، که در تطبیق این عبارت رو توضیح بیشتری خواهیم داد. این تعریف دلالت است. اما اقسام دلالت ما بایستی بدانیم. اینکه شیئی میتواند انتقال دهنده باشد، یعنی دال باشد، به مدلولی، یعنی ما انتقال پیدا کنیم به شیء دیگری. خب این رابطه دال و مدلول فرع یک نوع ارتباط و انسی است بین این دال و اون مدلول. بایستی یک ارتباط و انسی بین شیء دال و مدلول ایجاد شود و پس از آن که این انس ایجاد شد، آنگاه ما از دال به مدلول پی ببریم. چون می دانیم هیچ پدیده‌ای در عالم هستی بدون پدید آورنده محقق نخواهد شد. اگر ما از دال به مدلول پی میبریم، این به خاطر ارتباط و انسی است که بین این دال و آن مدلول ایجاد شده است. اگر ما از حرارت به گرما منتقل میشویم، یا به عبارت آخر از دود به آتش منتقل میشویم، انتقال از دود به عنوان دال به آتش به عنوان مدلول فرع یک انسی است که در ذهن بین این دود و آتش ایجاد شده است. خب حالا این انس ایجاد شده بین دال و مدلول یک پدیده است، بدیهی است که نیازمند به یک پدیده آورنده است. حالا اگر ایجاد کننده انس بین دال و مدلول عقل باشد، به چنین دلالتی میگویند دلالت عقلی یا دلالت عقلیه. مثل همین مثالی که عرض شد، دلالت دود بر آتش. ایجاد کننده انس بین دال دود و مدلول آتش نیست مگر عقل، لذا به این دلالت میگویند دلالت عقلی. اما اگر ایجاد کننده انس بین دال و مدلول طبع و مزاج آدمی باشد، یا خیر طبع و مزاج باشد، اهم از این که طبع و مزاج آدمی یا خیر غیر آدمی. مثلا ما از سرعت و شدت ضربان قلب انتقال پیدا می‌کنیم به مثلا وجود عفونت در بدن، وجود تب در بدن آدمیزاد. خب از شدت ضربان نبض انتقال پیدا کردن به بیمار بودن شخص، این یک دلالت طبیعی است. چرا؟ چون دال ما که شدت ضربان باشد و مدلول ما که بیماری باشد، این انس بین این دال و مدلول را طبیعت و مزاج شخص ایجاد کرده است. و اما اگر خیر ایجاد کننده انس بین دال و مدلول نه عقل به تنهایی باشد و نه مزاج باشد، بلکه قرارداد باشد، وضع واضع باشد، جعل جائل باشد، اعتبار یک معتبری باشد، قرارداد یک قرارداد کننده ای باشد، در این صورت دلالت وضعی خواهد بود. وضع می کنند، قرارداد می کنند که اگر مثلا چنین لفظی را شنیدیم به نام آب، منتقل بشویم به مایعی با خصوصیات خاصی، به معنای مثلا خانه منتقل نشویم. خب این ایجاد کننده انس بین لفظ آب و اون معنا و اون مدلولی که عبارت است از مایعی با خصوصیت‌های کذا، این انس به وسیله وضع واضح، قرارداد قرارداد کننده و اعتبار یک معتبری ایجاد شده است. به چنین دلالتی میگویند دلالت وضعیه. خب البته ما بایستی بدانیم که خود دلالت وضعیه هم همچنان که در جلسات آتی خواهد آمد به دلالت وضعیه لفظیه و غیر لفظیه تقسیم خواهد شد و همان دلالت وضعیه لفظیه هم به تضمنی، مطابقی و التزامی تفن که انشاءالله در جلسه آتی با هم پی می گیریم. نکته ای که قبل از تطبیق مطلب بایستی عرض شود این است که ببینید دوستان عزیز، هم در دلالت عقلی، هم در دلالت طبعی و هم در دلالت وضعی عقل دخالت دارد. یعنی یک انسانی که دیوانه است بهره ای از عقل نبرده است، ای بسا برای او بسیاری از دلالت‌های وضعیه و همچنین دلالت‌های طبعیه بی‌معنا باشد. مثلا یک دیوانه وقتی که داغی بیش از حد یک انسانی رو ملاحظه می‌کند، این منتقل نمی‌شود به وجود تب و بیماری در شخص. پس با این حساب چطور است که فقط ما قسم نخست رو گفتیم دلالت عقلی؟ خب دلالت طبعی هم باید دلالت عقلی باشد. یا مثلا دیوانگانی که از الفاظ به معانی اساسا منتقل نمی شوند، خب اینها هم پس در دلالت وضعی هم عقل دخالت دارد. آری در همه دلالت ها، یعنی هم در دلالت عقلی، هم در دلالت طبعی و هم در دلالت وضعی، به هر حال عقل یک نقشی را ایفا می کند. ولیکن سخن بر سر این است که برای ایجاد انس تنها و تنها گاهی عقل دخالت می کند. بین دال و مدلول تنها اندیشه آدمی است که ارتباط برقرار می کند، در این صورت دلالت عقلی است. و در دلالت وضعی علاوه بر عقل، قرارداد کننده و اعتبار معتبر که اعتبار کند که از این پس بین این لفظ و آن معنا ارتباطی برقرار شده است، به حیث که از این لفظ به آن معنا منتقل شویم، به این هم بستگی دارد، لذا می شود دلالت وضعی. پس درست است که در همه دلالت های سگانهی که ذکر شد عقل دخالت دارد، اما در دلالت طبعی و در دلالت وضعی علاوه بر عقل، طبیعت و قرارداد معتبر نیز دخالت دارد. ملاحظه بفرمایید، الدلاله ما هو تعریف الدلاله و ما هی اقسامها، چیست تعریف دلالت و اقسام دلالت کدام است؟ که عرض کردم ایشان با تعریف دلالت شروع می کنند و البته بایستی بدانیم قبل از آن که چرا بحث را با دلالت آغاز کردیم در الفاظ، پاسخ این است که بحث را در الفاظ با دلالت آغاز کردیم چون مهمترین ویژگی لفظ خاصیت حکایتگری اوست و این خاصیت حکایتگری در واقع نوعی دلالت است. لذا این است که بحث را در مباحث الفاظ با دلالت آغاز کردیم. حالا این چرایی بحث، اما تعریف دلالت. تعریف و دلاله، البته دانش پژوهان محترم می دانند که هم دلالت می توانیم بخوانیم هم دلالت می توانیم بخوانیم، ولیکن مشهور لغویون این کلمه را به فتح دلالت ضبط کردند، هرچند که درقی از اهل لغت مثلا لسان عرب و امثال ذلک دلالت نیز ضبط کردند. کون و شی به حالتن، بودن شی از به حالتی، که ازا علمت به وجودهی، هنگامی که شما علم پیدا می کنید به وجود آن شی، انتقل ذهن که، انتقال پیدا می کند ذهن شما الى وجود شی ان، به وجود چیزی آخره، شیعی دیگر. آخر صفت برای شیع است، ولیکن چون غیر منصرف است طبعا آخره بایستی خوانده شود. فشیع الذی اذا علمت به وجودهی، پس بنابراین شیعی که این چنین صفت دارد، هنگامی که شما علم پیدا کردید به وجود او، انتقل ذهن و کمنه الى وجود شیع آخره، شیعی که این چنین صفت دارد، هنگامی که شما علم به وجود آن شیعی پیدا کردید، انتقال پیدا می کند ذهن شما منه و از آن شیع الى وجود شیع آخره، به وجود شیعی دیگر، مسمیه ما می نامیم اون شیع اول را دالن، دال می نامیم. و شیع المنتقل و الی، و شیعی که انتقال پیدا کرده ایم الیه به آن شیع، یعنی شیع دوم، مسمیه مدلولا، می نامیم او را مدلول. و هذه الصفت التي حصلت مسمیه دلالتا، و این صفتی که این چنین صفت دارد حاصل شده است لهو، یعنی برای این شی، دلالتا، به این میگویند دلالت. لهو به شی نخستین برمیگردد. خب اقسام الدلالات، طبیعی است وقتی ما با تعریف یک شی آشنا شدیم بایستی به سراغ در واقع اقسام او برویم. لا شک ان انتقال از ذهن من شیء الى شیء، تردیدی نیست که انتقال ذهن از چیزی به چیزی دیگر، لا یکون بلا سبب، این بدون علت نخواهد بود، چون انتقال یافتن ذهنی این خود یک پدیده است، انتقال ذهنی یک پدیده است، نیازمند به یک پدیده آورنده و علتی است. و لیس سبب، و نیست سبب انتقال ذهن از چیزی به چیزی دیگر، الا رسوخ العلاقه بین الشیئین فی الذهن، مگر رسوخ علاقه بین دو شی در ذهن. و هذه العلاقه الذهنیه ایضا لها سبب، و این ارتباط ذهنی همچنین برای او یک علتی است. چطور شده است که این ارتباط در ذهن ایجاد شده است؟ و سببها العلم بالملازمه، سبب این که این ارتباط در ذهن ایجاد شده است بین اون دال و مدلول، علم به همراهی بین شیئین خارج از ذهن است. علم بین در ظرف بیرون ذهن با هم یک ارتباطی دارد. ولی اختلاف حاضر الملازمه، و از آن جهت که اختلاف دارد مختلف است این همراهی، همراهی دال و مدلول، من کونها ذاتیه، که گاهی اوقات می باشد این همراهی دال و ذاتی، یعنی عقلی، او طبیعیه، یا به اقتضای طبیعت و مزاج، او به وضع واضع، یا به وسیله وضع واضع و قرارداد معتبر و جعل جائل. قسمو الدلالته الى اقسام ثلاثه، تقسیم کردن دلالت را به سه قسم، عقلیت و طبیعت و وضعیه، به دلالت عقلی، طبیعی و وضعی. اما الدلالت العقلیه و هی فی ما اذا کان بین الدال و المدلول ملازمتون ذاتیتون فی وجوده همال خارجی، هنگامی که باشد بین دال و مدلول یک همراهی ذاتی، همراهی ذاتی یعنی به اعتبار معتبر نیست در وجود اون دال و مدلول در ظرف خارج، کل اثر و المؤثر، مانند اثر و مؤثر. خب علت و معلول در خارج ذهن با یک دیگر یه همراهی دارن، چه ما به او علم داشته باشیم چه به او علم نداشته باشیم. فاذا علم الانسان مثلا ان ذو الصباح، انگامی که علم پیدا کند آدمی زاد که پرتو صبح اثر لطلوع قرص شمس، اثری است برای طلوع قرص شمس، و رعا از ذو علی الجدال، و ببیند این انسان پرتو خورشید را بر روی دیوار، ینتقل ذهنه الی طلوع الشمس قطعا، انتقال پیدا میکند ذهن انسان به طلوع خورشید بلا تردید، فیکون ذو الصبح دالن، پس میباشد پرتو صبح دلالت کننده بر شمس، دلالتن عقلیتن، به یک دلالت عقلی، به الدلالت و طبعیه، دلالت طبعی، و هیه فی ما اذا کانت الملازمت و بین شیئین ملازمتن طبعیتن، هنگامی که باشد ملازمه بین دو شی، یک ملازمه طبعی. ملازمه طبعی یعنی چی؟ یعنی التی یقتضیها طبع الانسان، یعنی ملازمه ای که اقتضا می کند آن را طبیعت آدمی زاد، مزاج آدمی زاد. وقد یتخلف، البته گاهی اوقات تخلف پیدا میکند. یعنی چی تخلف پیدا میکند؟ مثلا ها، یک کسی میترسد به جای اینکه رنگ او بپرد، مثلا فرض بفرمایید سرخ میشود، و یختلف به اختلاف اتباع الناس، خودشون توضیح میدن اختلاف پیدا میکند به اختلاف اتباع الناس. یک کسی مثلا فرض بفرمایید وقتی که مریض، مثلا فرض بفرمایید چشمان او خواب آلوده میشود، شخص دیگری وقتی مریض می شود خیر، اتفاقا بیخوابی به او روی می آورد. کسی هست وقتی که می ترسد رنگ پریده می شود، کسی دیگری هست وقتی که می ترسد مثلا یا عصبانی می شود به جای اینکه رنگ او بپرد، مزاج های آدمی زاد. لا کل اثر به نسبت علال مؤثر، نمانند اثر نسبت به مؤثر، که الذی لا یتخلف و لا یختلف. نسبت اثر با مؤثر چنین است، لا یتخلف، این تخلف پذیر نیست، یعنی هرگاه اثر باشد حتما مؤثر او نیز خواهد بود، و هرگاه مؤثر باشد اگر شرایط او باشد حتما اثر او نیز خواهد بود، و لا یختلف، یه اختلافی هم نسبت به مواضع مختلف نخواهد داشت. خب حالا لطفا یک مثال برای دلالت طبعی بزنید. شون میگن و امثلت و ذالک کثیره، مثالهای دلالت طبعی بسیار است. فمنها اقتضاء و طبع بعض الناس، از امثله منها یعنی از این امثله دلالت طبعی، اقتضاء بعضی از مردمان است که ان یقول آخ اندل حس بالعلم، مردم، بعضی از مردم، چرا میگه بعضی؟ چون قرار شد که دلالت طبعی همگانی نباشد. بعضی از مردمان میگویند آه هنگامی که دردی را حس میکنند، و آه عند توجه، آه میکشند هنگامی که توجه دارند، و اف عند تأسف و تزجر، و اف میگویند هنگامی که متأسف میشوند و زجر پیدا میکنند، ناراحت میشوند از چیزی، متنفر میشوند از چیزی. تزجر و تأسف اینجا به معنای در واقع افسوس خوردن و تنفر پیدا کردن است. توجه وقتی میگویند یعنی هنگام تأثر و مصیبت زدگی است. فاذا علم الانسان به هذه الملازمات، هنگامی که انسان علم پیدا میکند به این ملازمات، فانه به تحقیقش همچنین است، ینتقل ذهنه، منتقل میشه از ذهن آدمی زاد، من احد المتلازمین الى الاخر، از یکی از دو متلازم به دیگری. فعندما یسمع به کلمت آخ، هنگامی که می شنود انسان کلمه آخ را، ینتقل ذهنه الى ان متکلمه ها یحس بالعلم، منتقل می شود ذهن انسان به این که متکلمه به این کلمه آخ احساس علم کرده است، احساس درد کرده است. جیم الدلالت الوضعیه، دلالت وضعی، و هی فی ما اذا کانت الملازمت بین الشیئین، و این در جایی است که ملازمه بین دو شی تنشأ من التواضع والاصطلاح، نشأت گرفته باشد، ناشی شده باشد از قرارداد و اصطلاح. الا ان وجود احدهما یکون دلیلا على وجود الثانی، بر اینکه وجود یکی از این دو دلیل باشد بر وجود دیگری، یعنی کل خطوط التي اصطلح علا ان تکون دلیلن علی الالفاظ، مانند خطوطی که این چنین صفت دارد، اصطلاح شده است بر اینکه دلیلی باشند بر الفاظ. مثلا وقتی این شکل آ و ب دیده شد دلالت کند مثلا بر لفظ آ. و که اشارات الاخرس، مانند اشاراتی که یک انسان لال می کند، گنج می کند. خب با اشارات قرار داد کرده است که مثلا اگر من دستم رو اینطور حرکت دادم به این معناست که من نیازمند به آب هستم. مثلا چرا دو جور مثال میزنن؟ به خاطر اینکه بعدن خواهند آمد گفت به زودی که دلالت وضعی خودش به دلالت وضعیه لفظیه و غیر لفظیه تقسیم میشود. لذا هم برای دلالت وضعیه لفظیه مثال میزنن و هم در دلالت وضعیه غیر لفظیه. والالفاظ التي جعلت دلیلا على مقاصد النفس، و همچنین الفاظی که این چنین صفت دارند جعل شدند، اون الفاظ به عنوان اینکه دلالت کنند بر مقصود نفس یعنی ذهن آدمی. اینجا نفس رو ما میتونیم دقیق‌تر معنا کنیم، منتها برای سهولت مخاطبین این کتاب ما فعلا نفس رو در مواضع متعددی به ذهن معنا کرده ایم. مثلا همین صوت معتمد بر مخرج فم رو بهش بگویند آب. مثلا فاذا علم الانسان به هذه الملازمه و علم به وجود دال ينتقل ذهنه الى الشيء المدلول، هنگامی که علم پیدا کند انسان به این ملازمه و علم پیدا کند به وجود دال، خب انتقال پیدا میکند ذهن انسان به شیء مدلول. اما اگر خیر از لفظ خبری نداشته باشد و رابطه ی لفظ و معنا را نداند، هر آن از لفظ به مدلول منتقل نخواهد شد. اقسام و دلالت الوضعیه ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی